أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل و دامقی سولات الازالیل. خب به خواست خدا امروز خطبه 115 هم رو میخوانیم. ارسلهو داوین الالحق و شاهدن الالخلق. این خطبه طولانی بوده است و پس از اینکه حضرت مکرر مردم کوفه را به جاها دعوت کردند که بیایید با معاویه و طرفدارانش بجنگید و اونها قبول نمی کردند و تنبلی می کردند، حضرت خطبه خوندند، خطبه طولانی که قسمتی از این خطبه رو در اینجا ما می بینیم. دو مرحله ایست، دو فصل است. در فصل اول حضرت از فضائل حضرت رسول صلی الله علیه می گوید و در قسمت دوم پیشگویی هایی که اتفاق خواهد افتاد به خاطر اینکه اینها تنبلی کردند و ضعف نشون دادند، یاری نکردند علی علیه السلام را. اما اون فصل اولش، ارسل هداویان الالحق، خداوند پیغمبر را انتخاب کرد و فرستاد در حالی که دعوت به حق میکرد، دعوت به نفس نمی کرد، خودش مطرح نبود، مردم رو به حق دعوت می کرد. ادعو الی سبیل ربک، به حق دعوت کردن هم روش دارد. بعضی ها خودشون دعوت می کنن، نه به خدا. باید به خدا دعوت کرد مردم را، بعدم روش دارد. ادعو الی سبیل ربک، قرآن می فرماید ای پیغمبر تو مردم را به راه خدا دعوت کن، بل حکمت و الموعظت الحسنه و جادل هم بلتی هی احسن. این روش های تبلیغی است. اولا حکمت که درش روش هست، استدلال هست، مطالب مفید قابل انتباق است. حکمت مطالبی است حق که سعادت بشر رو دارد و قابل انتباق است. هیل مطالب الحق، مطالب حق است، المشتمله علی سعادت الانسان که سعادت بشریت رو دارد و منطبقه بر حق است. پس مطالب حکیمانه، استدلالی، قابل انتباق، روشمند، اینها رو بکن. پس روش داشته باش و استدلال و موعظه الحسنه. موعظه حسنه همش استدلال در از ها نمی آید. موعظه ها که موعظه ها هم تقسیم بندی شده طبق فرمایش حضرت علی السلام، عبرت ها، تجربه ها، فریب ها، اشتباهات، اینها رو به مطرح کنید. تاریخ دیکتاتورها، اینها جز موارد موعظه است و عبرت. و جادل هم بلتی احسن و جدال احسن داشته باشید، یعنی مطالبی که طرف خودش قبول دارد. پس مخاطب شناس باش، ببین طرف چه چیزایی رو قبول داره، از اون کانال وارد بشو و بعد شواهد تاریخی بیار، فریب ها رو بگو، در کنارش البته روش و استدلال، و همش به سوی خدا مردم رو بخواد. ارسله خداوند پیغمبر را فرستاد، دائیان الالحق، در حالی که دعوت به حق میکرد. در خطبه 147 دارد که فبعث الله محمدا صلی الله علیه و آله، خدا که حضرت را مبعوث کرد، لیخرج عباده من عبادت الاوثان الی عبادت و من طاعت شیطان الی طاعت، آمده اینها رو آموزش بده، از عباد بت پرستی و شیطان پرستی برشون بیرون. اطاعت شیطان معنا ندارد، اطاعت خدا بکنن، دنبال زید و عمرو نروند. فریب بت‌ها را نخورند، دنبال آهن و آجر نروند، اینها براشون خدا نباشد، بت نشود. و شاهدن علی الخلق، و همین پیغمبر شاهد بر خلق است. آیاتی هم دارید که شما هر کار میخواهید بکنید بکنید، خدا میبیند، رسول خدا میبیند. و کیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. پیغمبر، ما تو رو میاریم گواه بر مردم هستی، کارهای ما عرضه میشود به حضرت رسول صلی الله علیه، به امام زمان عرضه میشود، اونها وجودشون بگونه ایست که ناظر کارهای ما میتونن باشن. قبلا هم مطالبی گفته شده در خطبه 71، فبلغ رسالات ربه غیر وانین ولا مقصر. پیغمبر شما رسالات رب، رسالات جمع است، جمع مضاف است، مفید عموم است، تمام رسالت های خدا را ابلاغ کرد، غیر وانین ولا مقصر، نه ضعف نشان داد و نه تقصیر و کوتاهی، تمام رسالت ها را انجام داد. قرآن در سوره مائده می فرماید یا ایها رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ابلاغ کن این دستور را که معرفی حضرت علی علیه السلام باشد، و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر این کار را نکنی رسالت را ابلاغ نکرده ای. خب فبلغ رسالات ربه، علی علیه السلام پس معرفی کرده، تمام رسالت ها را ابلاغ کرده، هیچ ضعفی هم نشان نداده است. که قرآن دارد که الیوم اکملت لکم دینکم، حالا که علی علیه السلام مطرح شد و به عنوان امام شناخته شد، حالا دین کامل شد. خب یک سوال، یعنی ما که شیعه هستیم دین دیگه کامل است؟ نه دین به عنوان یک بحث‌های اعتقادی، دینی که باهاش زندگی کنیم. ما الان در زندگیمون واقعا دین کامل داریم می‌بینیم؟ بیدینی نیست؟ پس این همه مشکلات و بیدینی ها چیست؟ چطور می شود که با آمدن علی علیه السلام و معرفی حضرت علی علیه السلام دین کامل بشود؟ به نامه 50 که قبلا شرح شده دادیم مراجعه بکنید، اونجا حضرت به نظامی ها می نویسد که ببینید مردم بر والی حق دارند، من جمله از حقوقشون اینه که والی خودش رو گم نکند، حالا رئیس شده فرق کند نه فرق نکند، مثل قبل باشد. و دیگر این که با مردم شفاف برخورد کند. این لکم اندی الله احتجز دونکم سر را الا فی حرب. و دیگر این که لا و اخر و شفاف برخورد کند، البته مسئله جنگی نه، اینها باید سری بماند. و مسئله دیگر این که لا و اخر لکم حقا المحلی، حق شما را در زمانش باید بدهم. و ان تکونی اندی فی الحق سوا، همه در حق برابر باشید. اونجا دارد اذا فعلت ذلك وجبت لله علیکم النعمه، اگر این کارها رو من کردم نعمت تمام می شود. پس تمام شدن نعمت به این است که یک حاکمیت علوی باشد، حاکم پاسخگو باشد، شفاف با مردم برخورد کند، با عدالت با مردم برخورد کند، تبعیض نباشد امثال اینا. و در ادامه دارد فخذوا هذا من امرائکم، از مسئولین خود، از امیران خود این حقتون را بگیرید. نتیجتاً چه شد؟ حضرت رسول صلی الله علیه تمام رسالتاش را ابلاغ کرد که معرفی حضرت علی باشد و دینم کامل شد. چطور کامل می شود؟ به شرط این که همین حقوق من را ما هست مسئولین من بگیریم، اون وقت خوب می شود. دیگه همه جا بحث اسلام مطرح است و شفاف و دینداری می شود. این بیدینی ها خیلی به اینجا برمی گردد که مسئولین حقوق مردم رعایت نمی کنند. و جاهد فی الله اعداءه غیر واهن ولا معذر. پیغمبر شما جهاد کرد در راه خدا با دشمنان خدا، غیر واهن ولا مقصر، نه ضعف نشان داد و نه بهانه تراشی کرد. حضرت علیه السلام میفرماد که وقتی که وضعیت جنگ بسیار خونین میشد، فلم یکن احد من نا اقرب الی العدو من، اونی که به دشمن نزدیکتر بود پیغمبر خدا بود. اینجوری میجنگید. و باز هم دارد وقتی که جنگ رنگین و خونین میشد، قدم اهل بیته فوقا بهم اصحابه و السیوف و الاسنه، جنگ که شدت میگرفت اهل بیتش را میفرستاد که جان فشانی بکنند و حفاظت کنند از اصحاب. اینجور نبوده که اصحاب بروند اهل بیت اینجا بمانند. بعد دارد اونجا مگر حمزه در جنگ احد شهید نشد؟ مگر جعفر برادر خودش در جنگ موته شهید نشد؟ اینها رو میفرستاد جلو. امام من اتقا و بصر من اهتدا، پیغمبر شما رهبر متقین است. اگر شما تقوا لا یحل مراحل بالایش عرفان است. تقوا در نهج البلاغه از اخلاق مرحله پایین شروع می شود تا مسائل سلوک و سلوکی می رود. اون کسانی که می خواهند صالح باشند، متقی باشند، باید اقتدا به پیغمبر بکنند. بدون الگو که نمی شود. الگوش من پیغمبر باشد، چون پیغمبر نفس حضرت علی علیه السلام است. اینا با هم دیگر یکی هستند، فرقی نمی کند. انا یعصوب المؤمنی، حضرت می فرماید من هم الگوی مؤمنین هستم. البته آدم های فاسد هم الگو دارن، اونم رهبر دارن. و المال یعصوب الفجار، آدم های فاسد میگن اگه پول دارد ما هستیم ولا ما نیستیم. امام من اتقا و بصر من اهتدا، افراد با تقوا الگویشان حضرت رسول باشد و علی علیه السلام هم همان است. و بصر و من اهتدا، کسی که هدایت میخواهد بینش راهش این رسول خدا باشد. ببینید حضرت رسول چه راهی نشان داده است، کجا رفته است، چه گفته است، به عنوان یک الگو قبول کنید. در خطبه 160 دارد فما اعظم منت الله عندنا، خدایا چه منتی بزرگ بر ما گذاشته ای که چی حین انعم علینا به سلفا نتبعه و قاعدا نتعاقبه، که نعمتی به ما داده ای اون که پیغمبر باشد که ما میتونیم دنبالش بریم، به عنوان یک الگو انتخابش بکنیم. همینجا به مناسبت بگویم در روایت است ما من نبی الا و قدره الغنم قیل و انت یا رسول الله قول و انه. فرموده هر پیغمبری مدتی چوپانی کرده است. پرسیدن شما هم همینطور؟ فرمود بله من هم همینطور. ببینید گوسفندانی هستند ضعیف، مریض، نمیتونن فرار کنن، نمیتونن غذای خودشون رو تهیه کنن. چوپان محصول اینها هست، اگر توجه نکند از بین میرن، خوراک گرد میشوند. باید پیغمبران این رو بفهمن، احساس کنن، تجربه کنند که بدانند در جامعه‌ای که گرگ بازار است عده خیلی مظلومند و ضعیف هستند. یک فکری برای اونا بکنند. خب امام و من اتقا و بصر و من اهتدا، مسئولینی که میخوان الگوی نبوی داشته باشند دقت کنند. جامعه گرگستان است، گرگ بازار است، کی میخواد کمک بکند افراد ضعیف و مریضی که حق خودشونه نمیتونن بگیرند؟ وظیفه سلطان است، وظیفه حاکم است اقتدای حضرت رسول بکنه این راه را برود. و البته بحث های سیر و سبوکم باز هم بدون الگو نمیشود. خود علی علیه السلام الگوی ماست و حضرت رسول، و بحث های حکومتی هم ما الگو داریم. خب تا اینجا فصل اول بود که از حضرت رسول صلوات الله علیه به عنوان شخصی که الگوی ما میتوند باشد در مسائل سیر و سلوکی، در مسائل حکومتی. حضرت رسول اهل جهاد است، اهل مبارزه است و ابلاغ رسالت کرده. در این رابطه مطالبی گفته شد. فصل دومش که از اینجا شروع می شود پیشگویی هایی که حضرت دارد، منها از همین خطبه است: ولو تعلمون ما اعلم مما توین کم غیبو، اگر بدانید آنچه را که من می دانم از اون چیزهایی که پنهان شده از شما باطنش. توویه یعنی اخفیه، غیبو یعنی باطنو، بعضی چیزا باطنش باز شما پنهان است ولی من می دانم. اگر بفهمید علی را تنها گذاشتن یعنی چه، ظاهرن شما میگید خب حالا بریم زندگیمونو بکنیم، ولی باطنش میفهمید یعنی چی. اگر بفهمید ادن لخرجتم الی السعودات، آن موقع شما خارج میشید از منزلهاتون به صحراها میروید. تبکون علی اعمالکم، گریه ها میکنید به کارهای خودتان. و تلتدمون علی انفسکم، و به سر و صورت خودتون خواهید زد. ولترکتم اموالکم لا حارث لها ولا خالف علیها، اموالتان را رها میکنید از من، نه محافظی براش میگذارید و نه جایگزینی، هیچ شخصی جایگزینی خودتون نمیگذارید اونجا، به کسی نمیسپارید، محافظم نمیگذارید، اصلا رها میکنید. وله همت کل نمر این من کم نفسو، و قصه می خورد هر کسی خودش را، زوب قصه در حد زوب شدن، نفس هر شخصی از قصه زوب می کند انسان خودش را. وله همت کل نمر این من کم نفسو، خب جوش می زند، زوب می شود، ذوب میکند خودش را. لا یلتفت و الی غیرها، و نگاهی به غیر از نفسش نمی کند. اینو به فکر خودش میفتد که این چه بدبختی بود که ما سبب شدیم. ولکنکم نسیتم ما ذکرتم، اما شما یادتون رفت آنچه را که تذکر ما دادیم. هم علی علیه السلام فرموده، هم حضرت رسول فرموده، علایه باید با دشمن جنگید، باید علی رو تنها نگذاشت، ولی بدبختی ها می آید. پیغمبران رو گذاشتم همینطور، دیکتاتورها سر کار می آیند. و امنتم ما حذرتم، احساس امنیت کردید از اعلان خطرها که حذرتون دادیم. فتاه انکم رأیکم، و عقل شما مستلب شد. وقتی یادتون بره دشمن بیاد دیگه عقل کار نمی کند. و تشتت علیکم امرکم، و امر شما متشتت و متفرق شد، شما اصلا نمیفهمید چه میکنید، ذهنتون نمیکشد یک کار رو دنبال برید، ذهن پراکنده، عقل مستره. و لبدتو ان الله، چقدر من دوست دارم که خداوند فرق بینی و بینکم، بین من و شما جدایی بیندازد. و الحقنی به من هو حق بی من کم، و من را ملحق به افرادی بکند که شایسته ترن به من از شما، من اصلا چه به شما. انما جاورکم بدنی ایاما، در آخرین خطبه حضرت 149 دارد که ما یک چند روزی بدنمون با شما بود، مثل روح من جای دیگر بود. خدایا دوست دارم که من را ملحق کنی به افرادی که از این آقایون سزاوارترن، یعنی خدایا من برم دیگه نمانم، به پیغمبر ملحق بشم، به جعفر طیار، به حمزه، به این افراد ملحق بشم. اونا خیلی خوب بودن، اونا چطوری بودن که حضرت اونا را میخواد، ما هم علایلن یک مسیر رو بریم اینطوری باشیم. توضیح میدهد اونا چطوری بودن. قومون والله میامین و رحم، گروهی بودن به خدا قسم رأی و فکرشون با یمن و با برکت بود، یک فکر درستی داشتن، فکر با برکتی داشتن، بی فکر بودن و خودخواه بودن و توجیهگر بودن اینا فایده ای ندارن. مراجی هل حلم، حلمشون رجحان داشت، حلم راجح داشتن. حلم یعنی این که انسان عصبانی نشود، گاهی ذلت پذیری است، این بده است که هیچ شدم نگوید. از برم گای عصبانیت هست، حلم راجح که نه عصبانیت باشد نه ذلت باشد، حلم با علم باشد. اونا اینطوری بودن، اونا اگر حلم داشتن ذلت پذیرم نبودند، راه بلد بودند. مقابیل بالحق خیلی حقو بودند، متاریک للبغی خیلی ظلم را ترک میکردند. اونا اهل ظلم نبودن، حقگو بودن، عصبانی نمیشودن، ذلت پذیر نبودن، خوشفکر بودند. خب ما هم اگه اینطور باشیم خب به علی علیه السلام نزدیکتر میشیم. مدعو قدومن علی طریقه، اینا از قدیم آمدن در مسیر، این مسیر را رفتن. انقلابی بعد از انقلاب یک کفی هم بندازن نودر نمیخورد، از قدیم اگر راست میگن ببینم چه کردن. مدعو قدومن علی طریقه، از این مسیر حق را از قدیم رفتند. و اوجفو علی المحجب، به سرعت بر این مسیر حق رفتن. اینه که دیر بیان شل برن ببینن، حالا چون زمانی است که این حرفا سود دارن، یواش یواش هم برن که اگه باز ورق برگشت اینا عقب نماند. اینها با علوی بودن سازگار نیست. فذفرو بلغبت دائمه، به این دلیل بود که این آقایان دست یافتن به عاقبت همیشگی. یار میخوایم عاقبت به خیر بشیم، همینطور به سرعت به سوی کارهای خیر بریم و زود هم بریم. پیری وقتی خوب شدن نیست، در جوانی اونم با انرژی زیاد وارد بشیم و ظلم رو کنار بذاریم، حق گو باشیم، حلم راجح داشته باشیم، فکر درست. ولی کرامت الباقیده به این دلیل است که دست یافتن به کرامت گوارا، کرامتی که در آخرت هست. کرامت گواراست. در اینجا مبتو کرامت های سختی هست، جنگ بکند سختی ها بکشد، اونجا باز کرامت های بارده هست. اما والله لیسلطن علیکم غلام ثقیف الدیال المیال، بدانید به خدا قسم، این از پیشگویای حضرت است، مسلط به شما حتما می شود غلام ثقیف. اون غلام ثقیف همون حجاج ثقفی، اون جوان ثقیف الدیال المیال. دیال لباس برندی که رو زمین میکشید، نشانهای دیکتاتورها. المیال که میل از حق دارد، منحرف یعنی متمایل از حق. این جوان ثقفی دیال است، متکبر است، لباس رو زمین میکشد. حالا ممکنه لباسش هم نکشد رو زمین، ولی یه نشانه تکبر دارد و میال است، منحرف از حق است. بدانید این جوان ثقفی میآید، قانونی است که اگر از حق سرپیچی بکنیم ظالمین میآیند. این یک واقعیت است، ما باید نگذاریم اونها بیان و به راحتی هم نمیرن. خود حضرت در نهج البلاغه دارد استخوانی که بشکند مدت های مدیدی لازم است که جبران بشود، دیکتاتور بیاد بیان زودی نمیرود. خب شارحین بعضن میگویند که همین خطبه رو که حضرت داشت میخوند همون زمان حجاج ثقفی به دنیا آمد، در همون روزی که حضرت داره این خطبه رو میخواند. یا خلاصه یار علی باشیم و در رکاب علی، یا آدم های اینطوری وحشی قول زور خواهند گفت روی به جنگ آرو به صف شیروار. مولوی میگوید مثل شیر بیا تو میدون، روی به جنگ آورو به صف شیروار، ورنه چو گربه تو در انبان شوی، گر بگریزی ز خراج آتشه بارکش قول بیابان شوی. علی علیه السلام نباشد خب کی باشد؟ خب معاویه. امام حسین نباشد که باشد؟ یزید. چرا میدون بدیم به اینها؟ یأکلوا خضرتکم و یذیبوا شحمتکم. خب میخورد خضرتکم، سبزه های شما را، حیوان است. از یک طرف نشون میده اون حیوان است، از یک طرف نشان بده که خلاصه مسائل اقتصادی شما رو برمی‌ریزد و یذیب شحمتکم، پشت شما را، پیه شما را ذوب می‌کند. نشون میده خلاصه ترس حاکم میشه، فقر حاکم میشه. حواستون باشه دزدی حکام، دیکتاتوری اونها. به خدا قسم این جوان سقفی متکبر منحرف دیکتاتور فقرآور به شما مسلط می شود. خب یه مقداری در اینجا در رابطه با حجاج بگیم، سال 75 مسلط بر همین مردم کوفه شد، مسلط بر عراق شد. جریانش این است که علایالدین عبدالملک که حاکم بود، محلب را گذاشته بود در کوفه و اینها را به جنگ با خوارج که دعوت میکرد، محلب دعوت میکرد، مردم نمیرفتن. یک نامه نوشت به عبدالملک که مردم کمک هم نمی کنند، یا کسی دیگر را بفرست یا علایالدین من شهر را رها میکنم. عبدالملک جمعی رو حاضر کرد، گفت خلاصه کدوم شما حاضرید برید عراق و اونجا مردم رو ادب کنید؟ هیچکی چی نگفت. حجاج گفت من میروم. بار دوم، سوم، هر سه بار حجاج گفت من میروم. عبدالملک گفت بله، انت زنبورها، تو زنبور اونجا هستی، تو خوب میتونی اینها رو نیش بزنی و آزار بدی، برو. اینا با لشکری را افتاد و رفت، و ولی بیرون کوفه گفت بمانی تنها میخوام برم داخل. صورت خود را پوشوند، شمشیر به دست، مردم را دعوت کرد که همه در مسجد جمع بشید حرف دارم. گفتن یه غریبه ای آمده، صورتش پوشیده است، معلوم نیست کیه چیه. رفت رو منبر، این انگشت ابهام خودش را به دهنش گرفته بود، همونجا نشست، صورتش هم پوشونده بود. مردم آمدن، هر کسی با بچه ها و خانوادهش آمد، پر شد مسجد. گفتن این کیه، این چی داره میگه؟ بدون بسم الله، بدون این که حمد خدا کنه، درود بر حضرت فرستاد، گفت انا ابن جلا و تلا و ثنایا متا اذهب الامامت تعرفونني. انا ابن جلا، من کسی که خیلی کارش واضحه دیگه، میگه ما اینجور هستیم، ما آدمی خیلی کارمون واضحه و من کسی هستم بر سختی ها سوار، حالا که امامه رو بذارم کنار شما تشخیص میدید. روبندش رو داد کنار، دیدن حجاج هست. ادبیات عجیبی داشت، جملات رو اینجور جور کرده بود، و علمو انه لیس منی الاکثار ولا منکم الفرار، اینجوری نیست من پول زیاد بهتون بدم، اینجوری دعوتتون کنم، شما هم نمیتونه فرار کنید، پول خبری نیست، فرار هم امکان ندارم. انما سیف ثم لا احمده فی الشتائ ولا سیف، فقط شمشیر، نه در زمستان نه در تابستان این شمشیر به غلاف نمیرود. حتی بله، یقیم الله للخلیفه عبدکم، تا که خدا شما را آدم کند، اصلاح بکند، کجیاتون را درست بکند به نفع خلیفه. خب بعد تو وقتی غلام را آورده بود، گفت غلام بخوان نامه خلیفه عبدالملک را. او اما بعد خون، اما بعد سلام علیکم فینی احمد علیکم، اما بعد سلام بر شما، حمد خدا میکنم، برو ساکت باش. غلام ساکت شد، گفت خب بیادبا، این رئیس پلیس شما، او شما یه جور بی‌ادبیات داده است. خلیفه میگه سلام علیکم، بیکر شما نگفتید علیکم السلام، من ادبتان میکنم. سلام خلیفه جواب نداشت. غلام دوباره بخواد، غلام دوباره برداشت، گفت اما بعد سلام علیکم، همه گفتن و سلام علی الخلیفه و سلام علی الخلیفه. گفت حالا شو، گفت ببینید چه میگویم، شما رو میخوام به جنگ بفرستم، سه روز بعد یکی از شما نباید در کوفه باشد، خود می دانید. روز سوم آمد تو بازار، دید نامردم هستن، الله اکبر فرستادن. گفت نه یا الله اکبر، شما تهدیده بره منه. خب الان بهتون میگم قضیه چیه. ما الله اکبر تهدیدی نمیخوام، الله اکبر تشویقی میخوام. اگه الله اکبر میگفتید به جهاد برید حرفی بود، شما دارید منو تهدید میکنید. خب حالا ببینید، برای شما یه نفر زنده میگذارم، باید از رو همین پل برید. شروع کرده از رو پل رفتن، هی میفتدن تو آب. بعد یکی گفت بابا بسه، ما خودمون دو تا پل میزنیم یا برن. و خلاصه اینا رفتند و بعد جملاتی میگفتن، خودش میشنید، میگفتن که اگر آسمان و زمین پا بر جاست به خاطر عدالت خلیفه عبدالملک است. و میگفتن هو افضل من الملائکه و الانبیا. اصلا این سلطان ما عبدالملک از ملائک هم بالاتر است، از پیغمبران هم بالاتر است. خب خوب شد. سال بله 54 به دنیا آمد. بله سال 95 که 54 ساله بود از دنیا رفت. 20 سال حکومت کرد، 54 سال عمرش بود که از دنیا رفت. حالا تعداد کشته‌ها، میگه هر چه در جنگ کشته شد بماند، غیر از آن 120 هزار کشته بود. در زندانش 50 هزار مرد و 30 هزار زن بود و سقف نداشت. زمستان و تابستان ببینید بهشون چه میگذشت. و وقتی که مرد اینا زندان بودن و خیلی از اونها اصلا هیچ جرمی مرتکب نشده بودن و اندک چیز اینا رو زندان کرده بود تا آخر عمر بمانه. خب حضرت میفرماید به خدا و قسم اون جوان ثقفی به شما مسلط میشه، بعد متکبر است و منحرف است و فقرآور است و دیکتاتور. ایهن ابا و دهه. این جمله رو حضرت گفت، اونا نفهمیدن یعنی چی. ایهن ابا و دهه، این نظر لغوی اول معنا کنید. سالها گذشت بعد فهمیدن یعنی چی. ایه اسم فعل امر است و اگر بدون تنوین باشد به کسی بگید ایه، به معنی این است که او حرفایی که میگفتی ادامه بده. اگر بگید ایهن با تنوین نکره بیارید، به معنی این است که حرفی بزن. نکره است یک حرفی بزن، نه اینکه حرفی قبلید که معلومه برای ما ادامه بده. ایهن حرفی بزن. ابا وزهه، مقصود از ابا وزهه همین حجاج است. بعدن فهمیدم جناب حجاج حرفی بزن. حالا که تازه به دنیا آمده بود، همون روز به دنیا آمده بود. حالا ابا وزهه یعنی چی؟ چرا حضرت این استفاده کرد از این کنیه؟ اینا خودش جریاناتی دارد که بعدها واضح شد. وزهه پیشگل گوسفند رو میگن که به دنبه گوسفند چسبیده باشد. کسی رو که بخوان تحقیر کنند یک کنجه تحقیری بهش میدن. یعنی سوره سوری رو بهش میگن، عربا میگن ابو لقمه. میدونم مسخرش میکنند. این ابو وزهه یعنی حرفی بزن پیشگلی. اینا موندن خدای حرفی بزن پیشگلی یعنی چی؟ گذشت حالا حجاج حاکم شده. همه میگفتن او حضرت گفت حرفی بزن پیشگلی. خب این حجاج خودش حاکم شد، گفت یک جوان ثقفی منعرف دیکتاتور فقرآور منحرف میاد. گفت حضرت، ولی بعدش میگه حرفی بزن پیشگلی یعنی چی؟ تو ذهنا بود تا اینکه مجموعه ای از سوسک جمع شده بود. گفت چرا خدا، کی میگه امنا رو خدا خلق کرده؟ گفتم پس کی خلق کرده؟ گفت خدا کریمتر و عزیزتر از اینه که سوسک خلق کند. خدا این چیه؟ گفت این وضعیت و شیطان است، این پیشگل شیطان است. یکی گفتن یک چیزی، گفت حضرت علی علیه السلام که حرفی بزن پیشگلی. این میگه خدا اینا رو خلق نکرده، پیشگل شیطان است. پس معلوم شد چرا بهش میگن ابا وزهه. هنوز باز نفهمیده بودن یعنی چی. گذشت و یک مدتی گفتن وای کافره، میگه خدا خلق نکرده، اینا پیشگل شیطان است. یک مریضی سختی دردآوری رو دستش افتاد، بعد مونده بود بدنش رو دستش رو چکار بکند و هر چه پزشک آوردن این دردی که به صورت یک زخم بود خوب نمیشد. یک روز یک نفری همیشه تو خیابون کوچه ها میرفت، میگو آه طبابت هم میکنی، ادعایی توری داشت. هر جاش گفت همین آقا که میگه طبابت هم میکنی در دیر بیاریش، گفتن بابا یزی دورگرده هست چی طبابت هم میکنی؟ گفت اینه که شما میگید پزشک های ورزیده هستن که نمیتونن خوب کنن، شاید همین بتواند. خب آوردنش گفتن طبابت میکنی، اینم هر جاش این زخم بر بدنش هست و شبیه دومن است و هیچ پزشکی نتونسته خوب کنه. گفت سوسک بیارید. نه که گفته بود به سوسک اینا پیشگلی، باز گفتن ها این سوسک بیارید، گفته بود سوسکا پیشگله، باز معلوم شد چرا عزت گفت چی؟ ابا وزه مدار سوسک آوردن اینا رو آتش زد، آتش زد خاکسترش رو بذاشت روی زخمایی، دردش خوب میشون. بعد گفت من اینقدر بدم میاد از همین سوسکا، ولی بهترین دارو برای من همین شده است. تا مدتی فکر میکردم پس خوب شد، ایهن ابا وزهه حرفی بزن پیشگلی، به سوسکا گفت پیشگل شیطون، از در زمان مشخص شد دردش با همین سوسکا که خاکسترش میکردن که اسمش خودش گذاشته بود پیشگل درمان میشد. اما اتفاق دیگری افتاد، یه وقتی سوسک رو با دستش زد کنار، مسموم بود یا چه بود، یک سمی وارد بدنش کرد، دستش برم کرد و باز با همین سوسکا که خودش میگو پیشگله از دنیا رفت. ایهن ابا وده حرفی بزن پیشگلی، هم تحقیرش کرد هم در سه مرحله دیدن که یعنی چه، جز پیشگوی‌های عجیب حضرت بود. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.